مکاسب استاد فرهانی 21/10/94.
اما یه بار هست که نه با همون ارتکاز اولیه‌مون نمیدونم با همون فکر روش نمی‌کنی.
سلام گذاشتید بین معنایابی و ظهور.
ظهور
که فرمودید ظهور و جد همون معنایابی
گفتید ظهور یادم نیست چون این مطلب یه باکسیه ای قصه معنایابی در علم اصول و کیفیت استظهار یه باکس مطلبیه یه مجموعه مطلبیه که 6-7 تا مسئله توش وجود داره. حالا نمیدونم کدومشو با هم باش درگیر بودیم. میذارید من بیرون از کلاس بهم بگیدش من یه نگاه کنم یادم بیاد چیه که الان وقت گرفته نشه ذهنم جمع بشه بهم بگید چی بوده من اون رو بیام فردا اول وقت یه 10 دقیقه رو ساعت در موردش صحبت کنیم با هم که الان ذهنمون پخش نشه چون
بیرون کلاس گفتیم گفتی در اولی کلاس
بگیم نه یعنی برام بگی چیه فکر کردم که یعنی منتقل میشم الان منتقل نمیشم بهم بگید خواهم اینم چون میفهمم حواسم هست که مسئله چه مسئله ایه اما این خودش یه پوشه مطلبیه که 4-5 تا مطلب دیگه فایل مستقل توشه اونا رو باید بینیم کدومشو داشتم میگفتم اینجا که مربوطه به بحث بوده ما تقصیر خودمون نیست از این اصطلاحات بکارم بریم خوشمون هم نمیاد ما خوزستان یکی از احواز آبادان اینجاها نه منطقه شرکت نفتیه یعنی ما مثلا من پدر بزرگم خدا رحمتش کنه اون کارمند کارگر شرکت نفت بوده از قبل انقلاب و اینا بعد محیط های شرکت نفتی نه فقط الان توی اهواز حالا اهواز کمتره مثلا تو آبادان بیشتره تو مسجد سلیمان در اوج لهجه و گویش بختیاری غلیظ یه دفعه یک واژه انگلیسی عجیب انشاء میشه که مثلا آدم میمونه مثلا کجا آمده چون محیط این شرکت نفتی ها محیط انگلیسی تو مثلا ما اونجا تو خوزستان تو اهواز به کوچه ها میگن لین لین همون لاین انگلیسیه میگن لین یک لین دو لاین انگلیسیه یا مثلا ایستگاه اینا اصطلاح انگلیسی داره باکس تو انگلیسی یعنی جعبه بعد مثلا داد میزد لهجه عربی داره میگه اون این باکس باردار بیار باکسش انگلیسیه لهجهش عربیه منظور جعبه بود که اون گوشه اتاق ما از این چیزا زیاد داریم اونجا نه اینکه حالا خیلی بله عواممون هم که بی سوادن میگه مثلا من دیتیلش یادم نیست میگه مثلا دیتیلش چیه این جزئیاتش یادم نیست عادت کرده دیگه بالاخره ما این چیزا زیاد میشیم بالاخره حمله به این نشه ما زیاد مثلا فضا انگلیسی نه همون فضا عوامان خودمون این چیزا توش پیدا میشه ما تو عربیمون اونجا عربه مثلا عربی داره حرف میگه میگه صبح گلاس مای یه لیوان آب برید صبح یعنی برید صبح یا صبح گلاس لیوان مای هم که یعنی آب بختیاری هم همین رو داریم باز اینه هم عرب ها هم بختیاری هم بله حالا شوشتری ها و بسیار که اقلیت بودن زیاد انگلیسی ها بهشون نخوردن هنوز اصالتشون رو حفظ کردن چون تو منطقه های نفخیز یکی توی آبادان و ماهشهر و اهواز و اینا که بیشتر عربی بوده یکی هم تو منطقه مثلا مسجد سلیمان و لالی و اینا که بزا این دوتا قوم زبونشون دست خورده خلاصه آه حالا ببخشید من اینطوری اصطلاح ها یه دفعه میاد بله 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 زیاد خیلی داریم یعنی الان من بخوام پروندهش باز کنم بله ورودی لغات انگلیسی در گویش خوزستان اگه بخوایم شاید بشه مثلا یه 100 تا 200 تا لغت ایتوری پیدا کرد که تو مناطق مختلف علی سبیل تدریج به وجود اومده نام دیگه ثمره استعمار دیگه ما انشاءالله تو اصول یکی از شاخه هایی رو که باید بحث کنیم همینه البته به شرط این که اصول بخواد مبنای استنباط و استظهار از متن قرآن رو به ما بده بعد اونجا این بحثا رو خواهیم کرد پس مثلا تو ادبیات دارید قول بنی تمیم و قول کی و قول کی این قولها چه به درد میخوره تو مقام استنباط و استظهار اینا هم یه جاهایی به درد میخوره بعد برای اینکه این بحثو کنیم باید اول بریم سر کیفیت تغییر زبان بحث کنیم که مثلا یکی از فرمول ها و یکی از فاکتورهای مهم اینه زبان ها همیشه یک قطب تولید دارن، بعد این از قطب تولید دائره ای این در واقع گسترده میشه، میاد جلو میاد جلو میاد جلو، بعد میره تا یه جایی به مرز یه زبان دیگه میرسه، اونم از اونجا تولید شده، دائرهش توسعه پیدا کرده، خورده به این. اونجایی که اینا به هم میخورن رنگ همو میگیرن. لذا حالا همین الان عربی که مثلا تو لبنانه، تو سوریه است، مثلا عادی مثلا ز رو ز میگن، حتی ز زاد ها ز نمیگن، ز میگن. همین الان مصاحبه کنن ز میگن، سخنرانی کنه ز میگه. دکترای مثلا فلان رشته رو داره، با کچه اصلا نگاش میکنیم میگه این مثلا چقدر کلاسش بالاست، وقتی داره حرف میزنه میگه دکتری هست، زبونشون اینطور شده. ژ الا ماشاءالله تو استعمالات عرب لبنان هست، خاطر نزدیکی به زبان فرانسه، دوران استعمار فرانسه. تو عرب مصر یه جوره، زبان عربی مصری رو عربای ما نمیفهمن، اقد گویششون عجیب غریبه. عربی لبنان رو میگن عربی اوا سوسولی، اقد کش داره. بله، من این رو در ترک آذربایجان در مقابل ترک همدان و زنجان دیدم، یعنی ترک تبریز دیدم خیلی اوا و کش و اینا توشه، اما ترک همدان و ترک زنجان نه، اینطوری با صلابت ها؟
برعکس
من تو تبریز بناب هم که خیلی میرفتم مشرف میشدم خدمت آیت الله بنابی حفظه الله تعالی، اونجا هم باز یکم از تبریز متفاوت تر، اما باز با این ترکایی که داشتم شاگرد داشتم، ترک همدان بود، ترک زنجان بود، حرف میزد خیلی قرص بود، اما اونا دیدم نه یکم بله. لذا وقتی میخوان فارسی حرف بزنن دیگه خیلی بله میاد توی بله نرم تنها نرستخون نداره. خلاصه این اتفاق هست، حالا تو فارسی هم هست توی، اما من هرچه تفحص کردم ببینم فارسی قطب تولیدش کجا بوده پیدا نکردم، چون همه جا دست خورده، یعنی اینم بلای استعماره ها، همه جا دست خورده، یعنی من پیدا نکردم یه جای فارسی. الان تو عربی معلوم، مثلا عربی ریاض، خود ریاض دست نخورده ترین عربی الان، بله لعنت الله علیه مجمع، هی توسعه پیدا میکنه میاد تو انگلیسی معلومه کجا معلومه، اما تو فارسی پیدا نکردم. حالا شما روش در رسیکه پیداش کردید به منم بگید کجا رو محور باید بدونیم.
تهرانیا
اینا نازیسم هست، خودشون شهروند درجه یک میدونن فقط، بقیه همه درجه دو هم، نه تهران قطعا از
تهرانیا برگردستم.
تهرانی داریم اینجا؟
سنیمه
کی؟
سنیمه
آره. خلاصه اینا رو این تو زبان وجود داره، یعنی باید دید. حالا ما هم اونجا توییر یه انگلیس اومده بی پدر، نه فقط هم لغتاش اوبر، همه چیش اوبر متاسفانه. لذا خیلی از متدینین متعارف که احساس میکنید آدم در سر کار میاد میون متدینه اینا، بمین نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، با چی کار میکنه؟ دلت پاک باشه. آدم متدینه یعنی آدم متخلقیه. ما یه معلم انگلیسی داشتیم متخلق بود، من یادم یک بار صداش سر کلاس از تون عادی بالاتر نرفت، داد نمیزد، خیلی مؤدب بود، خیلی سجایای اخلاقی داشت، اما هیچ از دین هیچ لایق بود، نه خدا نه پیغمبر نه بل بختیاری هم بود، بله خودمون اینطوری بالاخره استعمار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى على محمد وآله الطاهرين. عرض کنم خدمت شما، ما رسیدیم به وجهی که شیخ میخوان بگن، درسته؟ لعل الاحسن رسیدیم، وجه خود شیخ. واقعیت قضیه جناب شیخ، دوستان عزیز یادتون بیاد مشکل کجا بود؟ از یک طرف تصریحاتی بود که صیغه باید عنوان باب باشه، یا لااقل موضوع اون له همین معنی باشه که ما دنبالشیم، وضع برای این معنا شده باشه. از یه طرف هم عباراتی داشتیم که مجاز رو کافی میتونست به شرط ظهور، حتی تو بعضی از عناوین عنوان یه باب برای باب دیگه استفاده شده بود، که اونجا مثلا با سایر قرائن، اعم از قرائن لفظی یا قرائن حالی، ما متوجه می شدیم که مراد چیه. مثلا مثلا وقتی گفت اعرتو که دار اما مبلغ معلوم کرد و کذا و کذا، گفتیم پس این منظورش از آریه تو این مقام اجاره است. مثلا درست شد آقا؟ جناب آقای محقق کرکی جمع این دو حرف را به این دونست که مجاز بعید را باطل بدونیم، مجاز قریب را صحیح بدونیم. شیخ گفت این جمع حسنیه، اما این جمع حسن یه گیر داره، باز جمع نیست، چون او آقا میگفت عنوان یا لااقل وضع شده باشه برای این معامله. مجاز قریب که وضعی درش وجود نداره. شیخ میخواد یه جمعی کنه که توش وضع هم سر و کلش پیدا بشه. شیخ میگه ما بیای برای اینکه جمع بین این دو قول کنیم، بگیم نه این که منظور این است ظهور با همون لفظی باشه که وضع داره با همون اتفاق میفته، یه لفظ رو نگیرید، بگید این لفظ باید هم ظهور معامله رو به ما بده هم وضع برای معامله شده باشه. اگه این باشه، او قول دومی ها که میگفتن مجاز ظهور کفایت میکنه لازم نیست وضع باشه، به هم میخوره. ما بیایم این بحث رو دو تا کلمه تو صیغه پیاده کنیم، بگیم صیغه رو انشاء کنیم با یه کلمه ای، صیغه رو انشاء کنیم با یه کلمه ای، اعم از ظهور داشته باشه، اعم از این که حالا میخواد وضع هم شده باشه یا نشده باشه. اما تو صیغه، تو بارو بندیلش، اضافه متمماتی میخواییم بهش اضافه کنیم، تو جایی که میخواییم ظهور این رو معین کنیم رو معامله خودمون، یه لفظی داشته باشیم که وضع برای معامله باشه. پس دو قول رو سر یک کلمه نخواییم پیاده کنیم که لایجتمع آنن. اگه خواستیم روی کلمه هم بگیم قول اینایی که گفتن وضع، هم قول اینایی که گفتن مجاز قبوله، جمع نمیشه. بعد مجبوریم مثل آقای محقق کرکی بگیم یعنی منظور مجاز قریب خوبه، مجاز بعید خوب نیست، خب که دیگه جمع نشد، او قالب وضع بود. ما بیم سر دو کلمه کار کنیم، بگیم آقا صیغه با یه لفظی انشاء بشه که ظهور مستقر داره، اما این ظهور مستقر تکمیلش و تعیینش روی معامله ما با یه کلمه ای باشه حتما که بلوضعه، دالمون یه کلمه بلوضع باشه. اون موقع هم صیغه را با بمنات ظهور درست کردیم، هم تو ضمن صیغه یه چیزی که تعیین بلوضع داشته باشه هم سر کلش پیدا شده، جمع بین القولین میشه اون موقع. مثلا چی میشه اون موقع؟ مثال بزنیم. مثلا شما ببینید تو اون دعوایی ها، تو آخری ها دعوایی ها که صیغه عنوان یه باب دیگر داشتیم میآوردیم اینجا، یه اون دیگه سخت‌تر از همه بود، اگه اون درست میشد بقیه هم حل میشدن. آقا میگیم همون اعاره که الان مثال زدیم، میگیم اعرتو که دار سنتن به عشرت آلاف دلهم بل اجاره. اعرتو که دار زمانم داره سنتن، عوضش هم معلومه به عشرت آلاف دلهم بل اجاره. معین اعاره دیگه چیه اینجا؟ کلمه بل اجاره است، معینش. بله اگر بل اجاره نمی افتیم میتونستیم قرائن دیگه هم پیدا بکنیم، اما بگیم بل اجاره.
آقای احمدی بود اون موقع شما گفتید شیخ بعدن قرین حالی مقالیه قبول، گفتم اجازه بدید تا برسن. نه اینکه شیخ قرین حالی مقالیه رو قبول مقامیه رو قبول نداره، قرینه مقالیه رو هم قبول نداره جز قرینه وضعیه. یه اخص بعد اون حرفه اونجا که داشتیم توضیح حرفای دیگران میدادیم میگفتیم اهم ظهور اینجا برای جمع بین قوله. نه اگه این جمع بین قوله نبود دیگه این کلمه بل اجاره نمی آوردیم، چون میخوایم این دوتا رو با هم جمع کنیم. پس لا یکون لا تکون القرینه تو حالیتا و بلا مقامیتا، اینا غیر لفظیه، ولا تکون لفظیتا بالمعنى الان بل تکون القرینه تو بالوضع، باید قرینه معینه ما وضعی باشه. یعنی اونی که بخواد مشخص کنه اعار منظور چیه کلمه ای باشد که وضع لحاظه معامله. شیخ میگه اگر اینطور جمع کنیم اون موقع جمع بین قوله کردیم، یعنی هم در سیغمون دال بالوضع داریم یا عنوان باب داریم، هم این که منات حجیت ما در سیغه ظهوره. همین یه تیکه رو بخونیم از عبارت در بیاد. آقای احمدی حواستون جمع شد چی گفتم در تعریض به اون سوال شما، نکته شما؟ کی؟ آقای کرمی گفتن؟ ها شما گفتید که سیخ، من فکر کنم آقای احمدی گفت. آقای احمدی معمولا اونجا میشه، ذهنم اونجا بود. پس آقای کرمی گفتن. گفتید که شیخ، گفتید شیخ قرینه حالیه مقالیه رو قبول نداره، مقامیه رو قبول نداره. گفتم بایستید تا برسم. شما گفتید؟ گفتم به ایستید الان اضافهش کردیم، نه اینکه شیخ حالی مقامی یا مشکل داره. اولا اونجا که داشتیم شرح عبارات می‌کردیم اونجا هم در مقام اثبات ظهور بودیم، اینجا برای جمع بین قوله اونم نه حالیه نه مقامیه نه لفظیه، حتی بالخصوص وضعیه لفظیه باید داشته باشه. سیغه ما هم توش قوامش به ظهوره با اعاره میگیمش، هم قرینه معینش عنوان بابه یا وضع للباب حد اول. اون موقع هم قول او رو رعایت کردیم که گفته باید تو صیغه ادات وضعی داشته باشیم، هم قول این رو قبول کردیم گفته منات صیغه ظهوره، مجازم باشش کنه. جمع بین قول رو خواهیم جمع کنیم، دنبال جمع بودیم حالا این جمع شنگه ولعلل احسن من، بهتر از کلامه کرکی رضوان الله. چرا احسنه؟ گفتم کلام کرکی واقعا او قول گذاشته بود کناره، او قول اول که میگو باید وضع باشه، ما حقیقی کرکی بود مجاز غریب کافیه، مجاز بعید به درده میخوره. خب مجاز غریب و بعید هر دوتا یجمع آهد قولو که دلالت به وضع نیست. روی مثال بحث خواهیم کرد. اول گفتم مثالا رو بذاریم کنار فعلا، گفتم رو مثالا رو تک به تک ما باید دعوا کنیم. بعده ممکنه من اصلا خود مبنای علامه حلی رو قبول کنم، اما رو امثله‌ای که گفته باشه مناقشه کنم. مثال میشه استظهار فقیه، او دیگه قسمت زرگری دعواست، نمیشه تو ظهورها با هم دعوا کنیم. فقط مهم اینه که اون مثالی که داریم ملاک تو داشته باشه.
عبارات فقهایی که اینجا مستقر شده
شد
اون قرینه
لفظیه‌ای
که
مورد
عمده برای
عنوانه
باشه اینه نداشتیم تو عبارات
بله 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 جمعه دوباره جمعه بین القوله اینه. این دوتا قولین به ظاهره ما که با هم متباینن، اما داریم جمع میکنیم، اما جمع ما بهتر جمع کرکیست. جمع کرکی دوتا حرفی که داره میزنه روی قوله، جمع من دو تا حرف رو دو قوله، اما بالاخره تا دست و پاشون نشکنیم با هم جمع میشن. دقت کردی؟ میتونم خب میگم وجه جمع، اصلا خودمون داریم میگیم وقت من میگم وجه جمعه یعنی قبول کردم که این صریح ای قول نیست، صریح و قولم نیست، قبولم کردم دارم هر دو قول یه چیزی رو میزنم تا با هم رفیق بشن، همه رو دارم میگم قبول کردم. اما حالا بعد اینکه این کارو میخوام بکنم کلاس معقل گفتگو شروع دیگه خب او گفت یا اگه مجاز قریب باشه قبول، اگه مجاز بعید باشه رفت. مجاز قریب و بعید دو تا یه طرف دعواه، قول ایور میگفت دلالت بلوز، تو دلالت بلوز رو بیار تو سیغه. من دوتا رو آوردم تو سیغه، اما چجور؟ با تصرف، با کم کردن از دوتا قول تا با هم جمع بشن، اونم محوریت بخشی به قول دو نه به قول یک. چون دارم میگم سیغه با چی انشاء بشه؟ با اعاره. و لعل، پس وجه احسنیت هم گفتی، هم جمع هم احسنه، یعنی هم تصرف میکنیم توش هم بهتر از حرف محقق کرکی. و لعل الاحسن من کلام المحقق کرکی رضوان الله علیه این بگه گفته شاید ان یراده بعت یراده اراده بشود. ظهور حرفاشون اینه بودا، اما یراد قول اول به اعتبار الحقائق فی العقود، این که گفتن باید عقد حتما با صیغه موضوع له باشه، ها چیکارش کنیم؟ اینو نگیم قوام صیغه به وضعه، بگیم اعتبار و دلالت لفظیت وضعیت به صیغه، باید یه چیزی از دلالت لفظی وضعیتش باشه. باز این تصرف ها خودم قبول دارم و دارم تصرف میکنیم، او میگفت صیغه اینطور باشه، ما میگیم یه چیزی تو صیغه اینطور باشه. سواء کان اللفظ الدال على انشاء العقد موضوعا له بنفسه، حالا قول دو رو بیار، چه اینکه لفظی که دال بر صیغه است داریم میگیم اعرتو که صیغه رو باشه انشاء میکنیم موضوعا له بنفسه، اجرتو که باشه او مستعملا فيه مجازا، اعرتو که باشه استعمالش مجازی باشه، اما به قرینته مجازی قرینه میخواد، قرینت کی باشه؟ لا حالیان ولا مقامیان ولا لفظیان، لا به شرط، نه لفظیان به شرط کونهی موضوع، به قرینته لفظ موضوع که نتیجه چی بشه؟ لیرجع الافاده بالاخره الی الوصف، آخر چیزی که داره ظهور رو درست میکنه چیه؟ صیغه و علاوه قرینه شه، نتیجه تابع اخص مقدماته، قرینه هست که تعیین معنای مجازی میکنه، قرینه وضعیه، آخرش دلالت به وضع نهایت تمام میشه.
قرینه
لازم موضوع
آخر من خودم
چیزی
مورد بحث
دیگه، همون مورد بحث ماست، همونی که
موضوع مورد بحث
یعنی مراد جدی ما، مراد جدی ما که بعد الان مثلا تو مثالی که من زدم گفتم بل اجاره، اجاره هم وضع هم عنوان، یعنی اون دوتا قولی که ایلر داشتن اون گفتن یا وضع، بعضیشون گفتن صراحت، یعنی عنوان با دوتاش جمعه، اما دوتاش تو قرینه جمعه نه تو قوام صیغه. البته تو قرینه هم که باشه شیخ میگه دلالت تابع اخص مقدمات، آخرین جز قرینه است، جز اخیر علت تامه قرینه است، آخرش به وضع داریم کار میکنیم، پس وضعا کم دخالتی نکرده، دخالتش خوبه، اما قوام هم نیست، پس دوتا قول با هم جمع شد. اینجا گفتیم وضع، اما مثالی که من اعمه، مثالی که من زدم عنوان باب میتونه باشه، تو عنوان باب هم وضع شده برای او باب، قبول دارم عنوان اخصه، ایشون وضع او گفته، اما تو مثالهایی که داریم میزنیم میشه مثالی بزنیم که هم وضع باشه هم عنوان،
متوجه
هم میخوام
بکنم که از اون
قولم
اونو گذاشته
کنم. نه اون لازم نیست کنار گذاشته بشه، ببینید نگفتیمشه، اما چی را او قول گذاشتیم کنار که با این قول جمع شد؟ اون چیزی که میزد این قول رو لطوپار میکرد چی بود؟ اون گفت صیغه با وضع باشه یا صیغه با عنوان باشه، ما صیغه رو با دلالت داریم درست میکنیم، دلالت اعم از وضع و ظهور، تمام شد؟ اما پس اونی که ازش گذاشتیم کنار اینه، این دیگه رو زیاد حساس نیستیم، اونو بود نبود اینطوری داریم میگیم،
این جمعی که داریم میکنیم انگار مثلا دو تا قول مستند داریم، بعد الان چون تعارض دارم باید جمع کنیم، در صورتی که ما اتفاق کردیم که اینا اصلا منشأ اشتباهی داره، نه که
خب
دیگه اصلا نیاز، یعنی ما میتونیم نظر دیگه
بسید اینو رو تمام کنم، دارید یه سوال بسید اینطوری سوالتون رو بپرسم، آقا چرا دنبال جمعشون میگردید؟ بذار اصلا تمامش کنم بعد اینو میگرد، اینو جدا بذارید بگمش، از لا یوقل الفرق فی الوضوح، ببین داره تصرف، حالا اجتهادات شیخ، لا یوقل معقول نیست الفرق فی الوضوح، وضوح که الذی هو منات الصراحه، بابا چرا میگید صریح یعنی عنوان باب؟ صریح یعنی واضح، یعنی ظهور مستقر، واضح یعنی چی؟ یعنی دیگه لا یتخلف ولا یختلف، یعنی تو دادگاه دعوا نمیشه، لا يعقل الفرق بين افادة لفظ للمطلب بحكم الوصف او افادة لفظ للمطلب بزمیمة لفظ آخر یدلو بالوصف. یه لفظ دیگه بزنیم جفتش که بالوصف دلالت کند على ارادت المطلب من ذلک اللفظ، لفظ دیگری قرینه بیاد که نشون بده اون لفظ اول که میخواست مجازی باشه من مرادش چیه. هیچ اشکال نداره، دوتاش صحیح، دوتاش واضحه، دوتاش مراد جدی توش محرجه، دوتاش توش اختلافی نیست. خب درست شد؟ حالا این تاریخ شد وجه جمع. حالا اگه ما وجه جمع رو بپذیریم لازمه این وجه جمع چیه؟ یه سری فروض دیگه حجت نیستن. کدوم فروض دیگه حجت نیستن؟ بخونیم. هازا به خلاف لفظ الذی یکون و دلالت اللفظ علی المثل لقرار لمقارنت حاله او سبق مقاله، اصلا قرینه لفظی باشه هم، اما خارج معنی لفظ. فان الاعتماد علی فی متفاهم المتعاقدین او جایی بخوان اعتماد کنن و این کان من المجازات القریبت جدا، یعنی اون معنا هم مجازی قریب باشد، اما این رجوع اما بنی علی اون چی که مبنا شد الان برا ما من عدم العبره به غیر الاقوال فی انشاء المقاصد. ما قرار شد از روز اول بگیم جایی که تو بیع به صیغه‌ایم قرار دال ما چی باشه؟ لفظ باشه. قبلا گفتیم، الان هم گفتیم لفظمون باید بالوضع باشه. ولذا لم یجوزو العقد بالمعاطات، عقد با معاطات پا نمیگیره، ولو مع سبق مقاله، ولو قبلا هم یه گفتار یه معاهداتی قبل توافقاتی اتفاق افتاده باشه، او اختران حالن یا یه چیزی در عقد بیاد که تدل على ارادت البی جزمه، بازم اینا رو بهش گفتیم بی نیستید شما، بی اونیست که به صیغه چون سببش قولی باشه، که حالا پس باید سبب قولی باشد، علاوه بر این که سبب قولی باشد با بیان بالا باید دال مونن یک نه دلالت وضعی توش باشد. اگر اینطور شد خب شیخ یه نتیجه ازش میگیره، یک لازمه های یه حرف که باز رد میشه اینه، صیغه با اشتراک لفظی و اشتراک معنوی انشاء نمیشه، چون باید قرینه ای براش بیاری. بله، مگر شما بگید قرینه را از نوع قرینه لفظیه وضعیه قرار میدید که او کار تمام بکنه، و الا صرف اشتراک لفظی مع القرینه، صرف اشتراک معنوی مع تعیین الفرد به یه قرینه ای کفایت نمیکنه. و من همش رو صیغه داره میگه و عقل میگه و من ما ذکرنا، اینو بخونم خدمت، و من ما ذکرنا با این ملاکی که گفتیم یظهر الاشکال فی الاقتصار علی المشترک اللفظی اتکالا علی القرینه و کذا المشترک المعنوی، چه مشترک لفظی چه مشترک معنوی صرف اتکال به قرینه تمام نمیکنه. بله، اتکال به چه قرینه ای تمام میکنه؟ قرینه ای که داله بالوصفه، اون موقع قبولش میکنه. جانم آقا سید،
این که قرینه خلاف لفظ باشه ما تو جمع،
تو جمع بهش رسیدی، تو جمع بهش رسیدی، نه قبلش نبود الان گرفتی بشی. خب تمام شد آقا جان.
این هازا به خلاف اون قرینه لفظی که موضوع ده نبود، ولی این قرینه لفظی اون استعمالی که مجازی بود و به مثلا اجاره میدهشون اونو رد نکرد. خب به دفاظایی رو که نمیتونی من
نیکنی کجا رد نکرد؟
هازا به خلاف لفظ لفظی اینجا اون لفظی که موضوع ده داره مثلا اجاره نیست. خب ولی اون پولی که به در کنار آریه میذاره به دست آریه میرسونه اجاره رو، یعنی قرینه لفظی ما
نه قرار نشد مطلق گفته سبق مقاله، سبق مقاله مطلقا
خارج عن العقل.
قبوله خارج عن العقل یه حیث دیگه اشکاله. اگه بخوایم به این اشکال بگیریم خارج عن العقل، ببینید لازمه ی حرف بالاتون بطلان عدتون من السیاق، شیخ دوتاشو گفته، چهار تا دیگه هم داره که شیخ نگفته. اون مبنا رو مبنا داشته باش، حالا بشماریم یکی یکی اونایی که میره بیرون. اول اونایی که شیخ گفته با قرینه حالیه، ضابطه تو پیاده کن، ضابط من این بود که دال من باید قرینه لفظیه یه وضعیه باشد، پس ای باطل. سبق مقال خارج العقد، خب این چون خارج عقده اصلا مقال باشه، حال باشه، مقام باشه، ظهور باشه، وضع باشه، چون خارج عقده باطل. سبق مقال مطلقا فی العقد، سبق مقاله قرینه ایه قولیه فلعقد هم هست اما مطلقا وضعی نیست الزامه، میگیم اینم به خاطر حرف بالا باطله.
وضعی بودنش اینطوری من میکنه که از گذر دلالت وضعیه نه موضوع اون دفع معنا دلالت تطابقی.
نه خب وضعی نه همین، اصلا ما دنبال همینیم، ببینید قول اولی میخواییم با این جمع کنیم، این تصرف زیادیه تو قول اول. قول اول چی میگو؟ میگو بی، میگو بی تو، ما هم با همین جمعش کردیم، یعنی تو مقام جمع یه خیلی قول اول نزدیم، قبول کردیم اما گفتیم آقا قوام سیغه، آخه قوام سیغه وقتی میگیم سیغه معامله، بذارید این نکته رو جدا میگم، بذارید اینو الان میخوام واردش بشم. پس دیگه چی رو باطل کردیم بشمارید؟ مشترک لفظی اما اتکالا علی القرینه. دیگه چی رو باطل کردیم؟ مشترک معنوی اتکالا علی القرینه. همه باطله. یه چی درسته؟ سیغه هر چی باشه ظهور داشته باشه، حامل ظهور بتونه باشه، قرینه لفظیه وضعیه هم تو معامله بیاد، تو متممماتش بیاد. بعد اون موقع چون قرینه جزء اخیر ظهوره، ما از فیلتر دلالت وضعیه گذشتیم، قول اولو داریم، چون قوام سیقمون به اعرتوک است، پس سیقه رو با عنوان باب انشاء، سیقه رو با وضع با لفظ موضوع انشاء نکردیم. قول دوم شیخ میگه به هازا جمعنا بین القوله. خب حالا دو تا نکته اینجا میمونه، اینا تمام، دو تا نکته اینجا میمونه. نکته اول، آقای شیخ چرا شما داری جمع میکنی بین این دو تا؟ خب شما که روز اول اومدی شلوغ پلوغی قصه رو روانش دادی و محرز هم شد که دیگه اینجا از اونجایی نیست که آدم وسوق پیدا کند که یه چیزی پیششون هست، ذهن ساقفشون چیزی پیدا کرد یا چی اینا، این دیگه او مقوله نیست. چون شما داری میگه آقا ما به ایدینا، خود عباراتشونه ببین متشتره، ما به ایدینا روایاتو ببین، تو بعضی از روایات تصریح سر عنوان بابه، تو بعضی از روایات هم اعمه، امثله تونه ببین، همه رو که بذاری رو هم برمیاد که هرچی هست همینه، چیز دیگه این نبوده که حالا وصل الیهم لم یصل الینا یا ذهن اون حامز علامه و محقق کرده که چیزی یا برطور نیست. خب دیگه وقتی اینطور چرا جمع بین القولین داری میکنی؟ خب یه نکته است، اینو با جواب بده شیخ. ممکنه کسی بگه آقا این جمع تیمون تبرکن انجام داده، خواسته درس خارجه دیگه، یه مجتهد وقتی داره پهلوانی میکنه دیگه تا آخرش نمیاد دیگه اون تیر آخره نزنه دیگه، او که تا اینجاشو اومده محقق کرکی هم رفته تو مقام جمع، اینم که تو مقام درس خارج باید یه دستی بالاتر از محقق کرکی نشون بده قربتن الله، جمع بهتری میده که قصه تمام بشه، طبیعیه تو درس خارج هم یکی همینه میگه. اما این معنا دیگه نه اینکه این وجه جمعه، نه اینکه این داخل قول مختار من هم
بشه،
در حالی که شیخ داره نتیجه فتوایی ازش میگیره، یعنی این جمعه برای شیخ داره ارزش واقعی پیدا میکنه. با ارزش واقعی مال چیه؟ تنها راهی که برای این توجیه وجود داره اینه که بگیم شیخ داره یک نه اجماع مرکب میبینه تو مسئله، که اگر میدونید اگر ماشاءالله میرسید یا خوندید شما میرسید، نه خوندید قبلا تو بحث الان اونهایی که بعد دوستان خدمت شدید میرسید با هم تو اجماع عبارت های شیخ رو میخوندید، ببینید معمولا ما میگیم وقتی اجماع مرکبه خود یه مخیری دیگه، مخالفت قطعیه نکن، اما یعنی احداث قول ثالث نکن، اما یکی از قولها رو بگیر برو جلو، تا تأخیر استمراری هم نداریم، هم ابتدایی یکی اقوالات بگیم متأخر. شان تو اجماع مرکب یه چیز دارم میگم قاعدتا باید خونده باشید، اما اونطور که دارید نگاه میکنید جدید شاید بشه. شیخ اونجا اجماع مرکب را مثل بقیه اصولیین تحلیل نمی کنه. شیخ اجماع مرکب را سقرای علم اجمالی میدونه. لحقوچیت اجماع مرکب را نه از باب اجماع بلکه از باب تنجیز علم اجمالی میدونه. یه حرف خیلی حرف راقیه. یه اون چیزاییه که ملا صدراه گفت 150 سال 200 سال بعد بعدی ها فهمیدن. ما اجماع مرکب رو تو باب اجماع تحلیل میکنیم. یادتونه سر اجماع مرکب محقق کرکی هم گفتم تو این مهمه، شیخ اجماع مرکب رو دست ازش بر نمیداره. گفتم بهتون نمیگم چرا فعلا. ریشش اینه، شیخ اجماع مرکب و سقرای علم اجمالی میکنه. بعد سقرای علم اجمالی اگه شد تنجیز علم اجمالی، حجیت علم اجمالی میاره، وجوب احتیاط میاره. اما چون تو اجماع مرکب بین الفتوائین مرددیم قابل جمع، قابل جمع بگو آقا نیستن، میشه دوران بین محضوره. تو دوران بین محضوره تنجیز علم اجمالی چی فتوا میدادیم آقا ابراهیمی؟ تو دوران بین محضوره قیود دقت کنید، دوران بین محضوره مع تنجیز علم اجمالی چی فتوا میدادی؟ الموجزوی. تو الموجز خوندید؟ به خدا خوندید؟ نه، تخییر ابتدایی میگفتیم. تخییره. چرا تخییره؟ چون ترجیح بلا مرجع مخالف. مرجعی هم که شعاره نداد و خودت هر کدوم میخواستی انتخاب کن. چرا میگفتیم ابتدایی نه استمراری؟ چون میگفتیم تخییر استمراری این فردا یک اوهرش انتخاب کن میشه مخالف، تجهیز اجماعی خراب میشه. شیخ تو اجماع، خب اگر کسی اجماع مرکب و کشف سقرای علم اجمالی درست شد و تو علم اجمالی هم مبنامونی شد که چون بین القولین مرددی مثل دوران بین محضورینه، پس باید تخییر ابتدایی داشته باشیم. این میشه فصل خطاب، میشه فتوا. اما حالا آقا میگه آقا من نگاه کردم دیدم این شامه من بهم میگه اینا خیلی محضورینم نیستن، میتونم جمعشون کنم. به چی جدیدی شده؟ شعبده بازی شد. اجماع مرکبه بین القولینه، اما مثل که من خیلی هم مردده بین قولین نیستم، میتونم از با حفاری کردن این دوتا قول از توی هر کدوم از این اقوال یه مناطی در بیارن که این مناطا با هم الساق بشن به هم و تحت پوشش مناطی باشه که خودم استظهار میکنم از ادله، اجتهاد میکنم تو ادله. یعنی اون موقع چیزی که خودم میفهمم با اون چیزی که این دو قول گفتنه همه رو تونستم با هم جمع کنم. اما به شرط اینه که از استظهار خودم یکم دست بکشم، از این دوتا قولام هر کدوم یکم دست بکشم. اما دست کشیدن تبرعی نیست، مناطیابی میکنم، حفاریش میکنم. میگم اون قولی که میگفت وضع، آقای کرمی ببین الان دارم تکمیل میکنم حرفو، گفت وضع نوکر چی بود ترش؟ نمیدونم، اما اجتهادمه فعلا. استظهار من اینه، منات این قول اینه، به حجت معتبره من مناتو این فهمیدمه که چیه؟ سوال دیگه بشه اضافه نکن، فعلا خودشو بفهمید که چیه؟ منات اینی که گفت وضع، اون میخواست که من نوکر اینم، این زوئی سیغه وقتی سبب بشه که از یه فیلتر رید بگذره، هرچی املاح داره بگیره رد بشه، اون فیلتر بسته. اون فیلتر رو اگر قاضی تو همه چی شک کنه، اون فیلتره میتونه کمک کنه قاضی سرنخ پیدا کنه، فتوا بده، حکم کنه که این مال کیه. بعد از فیلتر باز میکنه، میگه من منات اون قول ای میدونم. این قول ایوریا هم مناتشون چیه؟ میگن بابا انشاء قولی یعنی گفتار، یعنی وجود لفظی. وجود لفظی مناتش و قایتش تفهیم تفاهمه، ظهوره، چیزی بیشتر نیست. شیخ میگه حالا که اینطور شد من از این قول مناطشه فهمیدم، از اون قولم مناطشو فهمیدم،
خودم هم متمایلم به کدوم یکی ای دوتا؟ قول دوم ظهوریه. اما قول اول که تفاوت بالمباینه با قول دوم نداره. قول اول داره برای آخر قصه یه فیلتر اضافه میکنه، برای آخر قصه، یعنی اگر رسیدیم به دادگاه دعوا بزن بزن شد فیلتر داریم. فیلترش اینه که از یه جایی بگذره که وضعه، وضع دیگه همه تو همه میدوننش چیه دیگه، یه چیزی نیست که من چی فهمیدم تو چی فهمیدی، وضعه ثابته، عند الجميع عند اهل اللسان ثابته. او قول داره پایان خروجی من یه فیلتر میذاره، چه اشکالی داره؟ پس دیگه این اقوال و فهم من با هم متباین نیستن، یعنی این اجماع مرکب رو میپذیرن، صغرای علم اجمالی هم میدونمش، اما اینجا از اون مواردیه که موافقت قطعی امکان داره، یعنی دو تا قول رو با هم جمع میکنن. به نظر میاد مراد شیخ از وارد شدن به مقام جمع بین القولین و بعد از فتوا دادن به نتیجه جمع، نه اینکه صرفا یه بحث علمی جمعی کردیم رفتیم اما فتوا خودمون چیز دیگه ای بوده، نه، بعدنم به نتیجه ای جمع ملتزم میمونه شیخ، همین مطلبی باشه که خدمتون عرض کردم. من خیلی هم تفاخذ کردم ببینم که اصلا به اجماع مرکب بودن و صغرای علم اجمالی بودن توی بحث اشاره میکنه، ندیدم. ببینید اگر کسی گفته بود به منم بگید مطالعه کنم. این رو
اینجا شیخ باید تمامی با این جمع تمام فروض و سالها و مستقال رو در بر بگید،
نه مناتو داره میجیبه
بلاخره، نه من با همین جمع تمام اون
او به شرط اینه که به شرط اینکه ما معقد این اقوال رو قبول کنیم.
شیخ قبول داره؟
نه قبول نکرد.
معلوم
نیست. نقل اقوال دیگه اجماع اون مقدمه. یه چیزی بگم. سیدم. از اجماع بیا بیرون. اجماع مرکب بیا بیرون. برو تو اجماع بسیط. یه چیزی بهت بگم از اونجا برگرد.
فقط ما تو ادله
خب نکنید. یه چیزی گم شده تو ذهن. میخوام یه چیز جدید بهت بگم. یه دقیقه اینا رو بگو. حتی اینجا بیا بیرون. برو تو اجماع بسیط. آقا میخوایم اجماع تحصیل کنیم. راه تحصیل اجماع چیه؟ عبارات فقها رو میگردیم دیگه. درست شد؟ خب من عبارت ها رو همه رو برات لیست میکنم، بعد از لیست کردن عبارت ها اجماع به دست میاد، تازه اجماعی که به دست میاد تقسیم میشه به اجماع دارای معقد و اجماع بی معقد. یعنی چی تقسیم میشه؟ توی همه عبارت نخیر خوینا معقدش هست. معقد برای اجماع غیر از عباراتیه که داله بر اجماع، گاه عبارت که باید بیارم تا اجماع تحصیل بشه، اما بعد از تحصیل عبارات گاهی عبارات یه طوریه که معقد اجماع به دست میده، گاهی یه طوریه که اصل اجماع میده اما معقد نمیده، لذا فقط دلیل لبیه قول توش در میاد. فرق این دو طور عبارت چیه تو کتاب تو بحث اجماع شیخ گفت؟ آره اینجا فقط عباراتیه که اجماع بهمون میده. مفهوم شد چی دارم میگم؟ گفتم اول بسیط بگو حالا بهش تو مرکب. اینجا اینقدر شلوغه نمیتونم معقد داره اجماع درست. اجماع دارای معقد نزدیک به دلیل لفظیه، او عرش اجماعاته، اینجا عدم قوله به فصله، اصلا اجماع واقعی هم نیست. فکر میکنم این بیان هم پس آقا چند تا مطلب با هم جمع کردیم. جناب شیخ جمع بین قولین کرد، در مقام جمع بین قولین منات قول اول رو قبول کرد، منات قول دوم هم قبول کرد، اما منات قول دوم و قول اول رو در تعارض با منات قول دوم ندید، منات قول اول را یه فیلتر دید، یعنی یه جز اخیر علت تامنه که دیگه معامل تمامش کنه قصره، منات قول اول رو قوام صیغه قرار داد که ظهوره و ما هم بحثون بحث لفظه، و با این وجود جمع بین دو قول کرد، لذا هم به این جمع ملتزم میمونه شیخ مقام فتوا و فتوا میده. بله اگر کسی تونست اثبات کنه شیخ به این جمع فتوا نداده، من کل این توضیحاتی که گفتم رو پس میگیرم، میگم آقا منظور شیخ این بوده که جمع میکرده باشه دارم. اما چون ظاهرا ملتزم میمونه راهی نیست جز همین توضیحی که خدمتتون عرض کردم، باقیش هم میمونه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جون الان میگم
آخرش یعنی اینجا ولی اول اون رو پوشیده شده همین خب؟ گفتم که دارم